سلام، من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست. تو این قسمتم آهنگ ابتدایی نداریم. چطورین ردیفین؟ امیدوارم اوضاعتون روبه راه باشه و چرخش به کامتون بگرده. چیزی که در حال شنیدنش هستین قسمت 13 پادکست نامه هاست که میشه بخش 7 از سری نامه های صادق هدایت. تو این قسمت میخوام 13 نامه بخونم که از اواسط تیر ماه تا اواخر اسفند ماه سال 1308 نوشته شده. با ما باشید. قسمت قبل توضیحات رسوندم تا اوایل بهمن 1307. صادق هدایت بعد از اینکه دانشگاه مهندسی تو پاریس هم بهش نسخت و نتونست امتحانا رو پاس کنه و امتحانای جبرانی رو هم اصلا حاضر نشد، طی روند چند ماهه نامنگاری و بوروکراسی بین وزارت فواید عامه و وزارت معارف در تهران، بعدش این وزارت خونه ها با سرپرستی دانشجوی اعزامی و سفارت در پاریس و با چاشنی مقادیر خوبی پارتی بازی، بالاخره برای خوندن ادبیات فرانسه به رنس منتقل میشه. شهری تو شمال شرقی فرانسه که 145 کیلومتر با پاریس فاصله داره. این اتفاقم اینطوری میفته که جای صادق هدایت رو که دانشجوی وزارت فواید عامه بوده با یکی از دانشجوهای وزارت معارف تعویض میکنن و صادق هدایت میشه دانشجوی وزارت معارف. اوضاع صادق هدایت تو رنس از پاریس هم بدتره. تو پاریس مشکل اصلیش درس و مشق بود که خیلی به دروس مهندسی مسلط نبود. یعنی اگه بخوام رک‌تر بگم بزرگوار مخش نمی‌کشید. البته در کنار مشکل درسی مریضی‌های پی در پی و بیپولی‌های مزمن هم اذیتش می‌کرد. در رنس این مشکلات کماکان باقیه. مشکلات تازه‌ای هم اضافه میشه. تو رنس صادق هدایت به یه خوابگاه عمومی منتقل میشه که اتاقیه که به قول خودش، نقل قول، 17 تخت خواب دور تا دورش چیدند. پایان نقل قول. این تصویر براتون آشنا نیست؟ اتاقی که تخت خواب دور تا دورش چیدن؟ اگه قسمت‌های قبلی صادق هدایت رو گوش داده باشین، با یه یاداوری احتمالاً یادتون میاد. تو اون قسمت‌های اولیه سری نامه‌های صادق هدایت یه توصیفاتی کردم از خوابگاه دانشجویی انستیتوی گان تو بلژیک که اولین جایی در اروپا بود که صادق هدایت برای تحصیل رفته بود اونجا. اونجا هم خوابگاهش اتاقی بود که دور تا دورش تخت چیده بودن. اولش فکر کردم خب شباهت دیگه، شاید اتفاقی باشه. مثلا کلن خوابگاه‌های دانشجویی اون دوره اینطوری بودن. منتها دیدم این تنها شباهتشون نیست. تو نامه 72 که به تغییر از زوی نوشته، صادق هدایت یه توصیفاتی در مورد ساکن تخت کناریش میکنه که دقیقاً همون توصیفاتیه که جنتی عطایی در مورد ساکن تخت کناری صادق هدایت در خوابگاه گان بلژیک کرده. یعنی چی؟ یعنی این که احتمالاً نصف چیزایی که در مورد خوابگاه گان بلژیک به نقل از جنتی عطایی گفتم اشتباه بوده و استاد جنتی عطایی خاطرات خوابگاه رنس فرانسه رو ریخته تو خاطرات خوابگاه گان بلژیک. البته اشتباه از خودمه که بدون دابل چک به روایت آقای جنتی عطایی اعتماد کردم. این از اون اشتباهی هم هست که احتمالاً دوباره تکرار میشه، چون همونطور که قبلا گفتم تقریباً همه روایت‌هایی که ابوالقاسم جنتی عطایی تو کتاب زندگانی و آثار صادق هدایت شرح داده موثق و اتفاق افتاده، ولی به تاریخ‌ها و مکان‌ها خیلی نمیشه اعتماد کرد. واسه همینم دیگه پیشاپیش و پساپس به خاطر همه اشتباهاتی که تا الان رخ داده و از این به بعد رخ خواهد داد عذرخواهی میکنم. بگذریم. به هر صورت صادق هدایت اومده به رنس تو خوابگاه عمومی. همونطور که گفتم صادق هدایت اینجا با خیلی چیزا مشکل داره. با اینکه سفارت پولی که برای جابجایی خرج کرده رو بهش نمیده و تو دادن ماهیانه و هزینه‌های زندگی خصاصت به خرج میده مشکل داره. با اینکه در طول هفته اجازه خروج از خوابگاه و دانشگاه رو نداره، البته بجز ساعتی از پنج شنبه و یک شنبه مشکل داره. با اینکه حتی پنج شنبه و یک شنبه ای که اجازه خروج داره نمیذارن بره به پاریس مشکل داره. با اینکه رنس نسبت به پاریس واقعا شهر برهوتیه مشکل داره. با اینکه تو خوابگاه همه شب زود میخوابن و خاموشی میشه و اینکه دانشجوی تخت کناریش از شب تا صبح خورخور میکنه مشکل داره. با غذا مشکل داره، چون غذای درست حسابی مخصوص گیاهخوارها نمیتونه گیر بیاره. البته این مشکل رو خودش با دعوایی که با رئیس مدرسه میکنه حل و فصل میکنه. حتی با درس ادبیات هم مشکل داره. حالا شاید بگین که انصافاً صادق هدایت دیگه نباید با ادبیات مشکل داشته باشه، که به نظرم حرف معقولی هم هست. منتها چیزی که باید توجه کنید اینه که ادبیاتی که داره میخونه ادبیات فرانسه است و اینکه یهو از وسط دوره هم وارد شده. این میشه که تهش هم نمیتونه درست حسابی امتحان بگذرونه. خود صادق هدایت تو یکی از نامه‌هاش به تغییر ازوی میگه همه ایرانی و اوضاعشون خرابه و فقط من نیستم. در ضمن میگه اگه زودتر میومدم احتمال داشت بتونم از پس امتحانا بر بیام، ولی الان دیگه نه. از اون طرف سر قضیه هزینه های جابجایی و اینکه سفارت تو پول دادن ناخون خشکی میکنه، تو این دوران صادق هدایت کلی قرضم بالا میاره. در کنار هزینه های معمول و روزمره، یکی از خرجای ثابت صادق هدایت از این به بعد هزینه فرستادن کتاب به ایرانه. تو اومدن از کشان به رنز، صادق هدایت نتونسته همه ی کتاباشو با خودش بیاره. واسه کتابایی هم که آورده جایی کافی نداره. اینه که شروع میکنه به فرستادن تدریجی کتابا به ایران. این مسئله باعث میشه که بیپولیش بیشتر بشه، چون هزینه فرستادن کتاب به ایران انگاری زیاده. جنتی عطایی میگه رفقای تازش تو این دوره در رنز محبوب عظیمی و یه آقای مقدمی هستن که همکلاسیهاش سر کلاس مقدماتی فرانسن. به نظر میشه به زمان و مکان این حرف اعتماد کرد، چون یه نامه از محبوب عظیمی این وسط داریم که یه جورایی تاییدش میکنه. این وسط اردیبهشت 1308 بالاخره کاغذبازیای اداری تعویض صادق هدایت با دانشجویی از وزارت معارف به انجام میرسه. اینطوری که کتاب مجموعه اسناد در پاریس میگه، فروردین 1308 صادق هدایت یه تعهدنامه امضا میکنه که طبق اون از اون تاریخ به بعد دانشجوی وزارت معارفه، یعنی تحت نظر سرپرستی وزارت معارف خواهد بود و روالی که باقی دانشجویان وزارت معارف اعزامی به خارج طی میکنند و طی خواهد کرد. اگه هم تخلفی کرد، موظف مبلغی رو که وزارت معارف براش هزینه کرده برگردونه. این تعهدنامه میره تهران، زمینه پرونده میشه. در نهایت وزارت معارف به ریاست علی اصغر حکمت نامه‌ای میزنه که میگه طبق قانونی که خرداد 1307 مصوب شده، با توجه به امتحانی که صادق هدایت در شهریور 1307 گذرونده و تعهدی که به وزارت معارف داده، از این تاریخ، یعنی تاریخ نامه که 21 اردیبهشت 1308 ایشون دانشجوی وزارت معارفه و از طرف این وزارت خونه قراره که معلمی ادبیات بخونه. حالا من نمیدونم که قانون مصوب خرداد 1307 چی بوده، یا اینکه صادق هدایت شهریور 1307 چه امتحانی گذرونده، ولی از اونجایی که در حال تحصیل در رشته ادبیات فرانسه است، پس قراره که بشه یکی از معلمای ادبیات فرانسی وزارت معارف. البته این کتاب مجموعه اسناد در پاریس میگه این نامه فرمالیته است، که به نظرم یه حرفش هم معقوله، چون همین الانش هم که اردیبهشت 1308 و تازه این نامه نوشته شده، آقای صادق هدایت چند ماهی میشه که در رنس مشغول تحصیل ادبیات فرانسه زیر نظر سرپرستی دانشجویان اعزامی وزارت معارفه. اینطوری تو این مدت در رنس جدای از یه 15 روزی تعطیل عید پاک که به دانشجوها یه مرخصی داده بودن و صادق هدایت هم کنده بود و رفته بود به پاریس، کلن روز و شبهای آقای هدایت تو فضای پادگانتور دانشگاه شبانه روزی میگذره. الان اواسط تیر ماه سال 1308. چند روزی است که امتحانای صادق هدایت تو دانشگاه رنز تموم شده ولی هنوز دانشگاه بهشون اذن خروج نداده. در ادامه نامه هایی رو خواهم خوند که صادق هدایت از اواسط تیر ماه تا اواخر اسفند ماه سال 1308 نوشته. نامه 80 به محمود هدایت به تاریخ 13 تیر 1308 رنس 4 ژوئیه 29. تصدقت کردم، مدتی است که از جناب عالی کاغذی نرسیده. امروز یک جلد تقویم که فرستاده بودی رسید. خیلی متشکرم. انقریب از رنس خواهم رفت. 9 روز دیگر و از پاریس به طرف نورماندی حرکت می کنم. هنوز پانسیون خوبی پیدا نکردم. شاید در پاریس بتوانم کاری بکنم. بعد از ظهر پنج شنبه را سینما بودم. مدتی است که در مدرسه کاری نداریم. معهازا مجبوریم در آن بمانیم. قربانت، امضا. نامه 81 به عیسی هدایت به تاریخ 25 تیر 1308. دیروز در کافه‌ای که علامت زب در جلوی آن است بودم. منظره آن به طرف دریا است. امضا. نامه 82 به عیسی هدایت به تاریخ 27 مرداد 1308. دوویل، 18 اوت 29، via URSS، خیابان هدایت، دولت منزل حضرت خدایگانی آقای مخبر الدوله، خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای عیسی خان هدایت، تهران پخس. تصدقت کردم، برای دفعه دوم آمدم به دوویل. روز یکشنبه و از شلوغ است. دیروز برای اخوی محمود خان کاغذ فرستادم و شرح اوضاع خود را دادم. مدتی است که از جناب عالی کاغذی نرسیده. کارتی که ملاحظه می کنید درست روی پلاژ را نشان می دهد. چه خرطوخری است. کنار بحر خزر هم می شود پلاژ درست کرد. یکی از وسایل پول دراری فرانسه است. قربانت، امضا. نامه 83 به محبوب عظیمی به تاریخ 5 شهریور 1308. هاور، 27 اوت 29. دوست گرامی، قربانت گردم. ساعت 9 است که برمیخیزم. دو کارت برایم رسیده. یکی از آنها از رفقای دوویل و تروویل است که امروز کشتی گرفته به دیدن من میآیند و دیگری از تو است که نوشته ای به دوویل خواهی آمد، ولیکن جا و مکان و غیر معلوم نیست و احتمال دارد بعد از ظهر بیایی به هاور. گمان می کنم مجبور باشم با رفقایی که می آیند بوده باشم، ولی در هر صورت انتظار تو را خواهم داشت. ساعت حرکت کشتی بعد از ظهر از تروویل 14 است و بعد 16 که دیرتر است و اگر آن را بگیری مجبوری شب را در هاور بمانی. لحاظا ساعت 2:30 که کشتی از تروویل به هاور می آید، دم بندر انتظارت را می کشم و هرچه زودتر آدرس خودت را برایم بفرست. قربانت، امضا. نامه 84م به محمود هدایت به تاریخ 23 شهریور 1308. اترتا 14 سپتامبر 29 VIURSS خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب عجل اکرم آقای میرزا محمود خان هدایت دام اقباله تهقم پقس. تصدقت کردم امروز بعد از ظهر به اتفاق عظیمی آمدم به یک پلاژی که اسم آن روی کارت نوشته در نزدیکی حافرست. جای بدی نیست. 2-3 ساعت بیشتر وقت نداریم. عصائه در کازینو جلوی منظره دریا مشغول نوشتن هستم. کاغذ دیگری امروز صبح از هاور فرستادم. 23 این ماه میروم به پاریس. به همگی سلام میرسانم. قربانت امضا. نامه 85م به عیسی هدایت به تاریخ 17 مهر 1308 بزانسون 19 اکتبر 29 VIURSS خیابان هدایت خدمت جناب مستطاب عجل اکرم آقای عیسی خان هدایت دام اقباله دولت منزل حضرت بندگان جناب آقای مخبر الدوله تهقم پقس. تصدقت کردم متجاوز از یک هفته است که به مدرسه بزانسون با یک نفر ایرانی دیگر آمدم. اوضاع به مراتب بدتر و سخت‌تر از سال گذشته. به اندازه‌ای که مجبور شدم پریروز استعفای خودم را به سفارت بفرستم و تا امروز چشم به راه جواب می باشم. جواب معلوم است. برگشتم به ایران. ولی می خواستم زودتر تکلیف معلوم بشود. به هر حال فردا معلوم خواهد شد. اخیراً هیچ کاغذی از خانواده ندارم. آدرس سفارت را داده بودم ولی از قراری که شنیدم سفارت اغلب کاغذها را با کمال بیشرفی باز کرده میخواند و ضبط میکند. خوب است که کاغذی به اسم من به سفارت نیامده باشد. به هر صورت کلک را کندم. حوصله هم سر رفت. در موقع حرکت چند بسته به آدرس جناب عالی و اخوی محمود خان میفرستم که خوب است باز نکرده نگاهداری کنید. قربانت امضا. نامه 86م به تقی رضوی به تاریخ 26 مهر 1308 قربانت گردم کاغذ پستی که فرستاده بودی رسید ولی خیلی مختصر بود. نمیدانم چه میکنی. مقصودت چه است؟ چرا انقدر مختصر مینویسی؟ جواب کاغذ مرا ندادی. من نمیتوانم استعفایم را پس بگیرم. اولا وضعیت اجازه نمیدهد چون خیلی سخت و بیمعنی است. من نمیتوانم اینطور زندگی بکنم. خوب است که خودت اوضاع لیسه را میدانی. میبینم که غیر ممکن است و هیچ نتیجه‌ای ندارد. ثانیاً اگر استعفایم را پس بگیرم خیلی بچگانه است. یعنی چه؟ من نمیتوانم و با این وضعیت حاضر نیستم ادامه بدهم. دیروز کاغذی از منزل داشتم که استعفا دادن را صلاح ندانسته بودند. ولی گذشته است. خواهشمندم به فوریت ولی مفصل بنویسی که مقصودت چیست و اوضاع از چه قرار است. امضا. نامه 87م به عیسی هدایت به تاریخ 8 آذر 1308 29 نوامبر 29 VIURSS خیابان هدایت دولت منزل حضرت بندگان عالی آقای مخبر الدوله خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای عیسی خان هدایت تهران پخس. تصدقت کردم در تعقیب کاغذ هفته گذشته همونطوری که دستور داده بودم مجدداً یک بسته کتاب دیگر فرستادم. متمنی است آن را هم باز نکرده به طرز امانت کنار بگذارید. از اوضاع خواسته باشید تعریفی نیست. مثل سابق می گذرد. به همگی سلام می رسانم. قربانت امضا. نامه 88م به عیسی هدایت به تاریخ 5 دی 1308. تصدقت کردم. البته از اوضاع بنده مسبوق هستید که در حدود 3 هفته است به پاریس آمدم و اجالتاً برای رشته دندانسازی انتخاب شده مشغول می باشم. پاریس همانی است که ملاحظه کرده بودید. فقط چند سینما و تئاتر تازه ساز اضافه شده. یعنی سینمای سخنگو پاقیون خیلی سوکسیز پیدا کرده، به طوری که مولن روژ هم مبدل به سینما شده. جای شما خالی پریشب رویلیون بود، ولی به واسطه افلاس مجبوراً در رخت خواب به یاد آن شب احیایی که با هم بودیم خوابیدیم و روزها هم اغلب در منزل هستم. اغلب رفقا جویای حال جناب عالی می باشند و سلام می رسانند. نمی دانم دو بسته‌ای که به آدرس جناب عالی فرستاده بودم رسیده یا نه. از رسید آن به بنده اطلاع بدهید. به همگی سلام می رسانم. قربانت امضا. نامی 89م به عیسی هدایت به تاریخ 13 بهمن 1308. 2 فوریه 30. تصدقت کردم. مرقومه جناب عالی دیروز رسید. از مژده سلامتی همگی خوشوقتم. همانطوری که مرقوم داشته بودید اوضاع نسبت به سابق بهتر است. اخوی آقای محمود خان اخیراً نوشته بودند که در همین چند ماه انقریب گوینده لا اله الا الله پیدا خواهید کرد. قبلا تبریک عرض می کنم. این مژده را به ادیب دادم. دیروز او را در سیته ملاقات کردم. اشعاری در این خصوص سروده می خواهد برایتان بفرستد. البته صله او را فراموش نخواهید کرد. امروز هم یک شنبه است. چون وقت زیاد نداشتم به این کارت مختصر قناعت کردم. حالا باید پاشم شال و کلاه بکنم بروم به سیته. اغلب رفقا جویای حال جناب عالی هستند. چیز قابل عرضی ندارم. به همگی سلام می رسانم. زیاد قربانت امضا. نامه 90م به اعتزاد الملک هدایت به تاریخ 28 بهمن 1308. خداوندگارا تصدقت کردم. دست خط حضرت عالی زیارت شد. بی اندازه خوشوقت شدم. ولی از اینکه مرقوم فرموده بودید مدتی است که کاغذ بنده نرسیده اسباب تعجب شد. چه بنده مرتباً کاغذ فرستادم. شاید پست نرسانید. علت آن زیادی کار هم نیست. حال بنده هم بد نیست. چند روز است کمی سرماخوردگی دارم. اتفاقاً با دست خط حضرت عالی ماهیانه بنده هم از سفارت رسید. 1650 فرانک مثل سایرین برای بنده فرستادند. اتفاقاً مشغول بودم کاغذی به تجارتخانه تمبر می نوشتم تا دستور آلبوم اخوی آقای محمود خان را بدهم. چیز قابل عرضی به تازگی رخ نداده. هوا قدری سرد شده است. تا کنون مثل هوای بهار بود. به هر حال بنده گمان نمی کنم در عرض عریضه کوتاهی شده باشد. یا به تعویق افتاده و یا پست نرسانیده. به حضرت علیه خانم جانم هم اطمینان می دهم که در مدرسه دوای سمی نیست که بنده به دهانم بزنم. بر فرض هم که بود، لابد آنقدر شعور داشتم که ندانسته این کار را بکنم. هفته گذشته در سفارت فروغی کنفرانس می داد. بنده هم رفته بودم. گویا ایشان هم یکی دو ماه دیگر برمی گردند به ایران. بنده تا اندازه ای عقیده ام عوض شده و چندان تعجیلی به برگشتن ندارم. میرزا حسین خان شقاقی هم از الجزایر برگشت به پاریس و انقریب برمی گردد به تهران. خدمت حضرت علیه خانم جانم عرض بندگی دارم. به اخوان و همشیرگان سلام می رسانم. امضا. نامه 91 به محمود هدایت به تاریخ 2 اسفند 1308. تصدقت کردم. ساعت 4 است. در کافه نشستم. هوا خفه، بارانی، سرد. چراغ‌ها روشن است. یکی از رفقا که تاکنون با او مشغول صحبت‌های صدتای غاز بودم، پاشد رفت بیارد بازی کند. تنها ماندم. به خیال نوشتن کاغذ افتادم. وقت را باید گذراند. یک نفر واقعاً کار دیگر از دستش ساخته نیست. روزها هم می‌گذرد در کمال کثافت. البته می‌دانم که پول ایران این ملت فقیر پریشان چقدر بیخود تلف می‌شود و به خارج می‌رود که در مقابل آن مخارج من تقریباً هیچ است. ولی با وجود این می‌بینم بدون مصرف وقت و پولی که خرج می کنم به هدر می رود. 2 ماه تا کنون گذشته پولی که به مدرسه می دهند از آن استفاده نمی کنم. آن اتاق، آن خوراک، آن وضعیت و بالاخره سر کلاس هم نمی روم. یعنی نمی توانم. اگر صلاح دنیا و آخرت است و اگرچه چیزها بسته به ماندن در لیسه است از عهده من خارج می باشد. سر کلاس نمی روم. مدرسه هم به ما حرف نمی زند. حرفی هم ندارد که بزند. صبح را در اتاق خودم به خواندن کتاب برگزار می کنم و بعد از ظهر را 1-2 ساعت می آیم در کافه. وسایل تفریحی دیگری هم در اینجا نیست. به هر صورت همه این به کنار از تغییر شکل خودم می خواهم اظهار عقیده‌ای بکنم ولی باز هم چیزی به عقلم نمی رسد. همون اوضاع سال اول، سال دوم، سال سوم باز هم شروع شده. بر فرض هم که من را برای دندانسازی گذاشتند. 2 ماه از تحصیلی می گذرد. نمی دانم در چه مدرسه‌ای خواهند گذاشت. چون این مدارس دولتی هست که دوره آن 5 سال می باشد و سال اول PCN را باید خواند و کسانی که باشو ندارند باید 70 نمره از دیگران بیشتر داشته باشند. نمره وسط سال هم حساب است. 3 ماه اول که گذشت. باری می شود با همه اینها کلاهی سرش گذاشت و بعد از تعطیلی امتحان داد. ولی همه کارهای من همین طور بوده. وقتی که نمی شود، نمی شود. تقصیر کسی هم نیست. هفته گذشته جزی سرماخوردگی داشتم، رفع شد. امروز دوباره برای آقا تقی و سفارت کاغذ فرستادم، کسب تکلیف کردم. برای سفارت نوشتم که کاغذی از تهران داشتم در آن نوشته بود وزارت معارف راجع به تغییر رشته ادبیات به دندانسازی من تلگرافی مخابره کرده. جوابش چیست؟ میدانم نتیجه ای ندارد. 3 نفر از شاگردان پارسال و 3 نفر از شاگردان امسال که برای گرفتن تصدیق فرانسه و در قسمت ادبیات و تاریخ و جغرافی بودند استعفا داده به تهران روانه شدند. آن کسی که با من بود هنوز بی تکلیف است و معلوم نیست انتقال او به وزارت جنگ صورت گرفته یا نه. آقا جلال هم اینجا بود. 3 روز است رفته به پاریس. 20 روز دیگر تعطیلات نوئل شروع می شود و اگر تا این مدت خبری از سفارت نرسید، ترن گرفته به پاریس، تقاضای تکلیف خواهم کرد. اگر گفتند برگردم به لیسه، مجدداً استعفا خواهم داد. هرچه بمانم، گندش بیشتر می شود. تا همان اندازه هم زیادی ماندم. پول زیادی هم اجالتاً در بین نیست و برای تعطیل که بروم پاریس، بی پول خواهم ماند. به هر حال، تا چه پیش بیاید؟ کاتالوگ آلبوم تمبر هنوز هم نرسیده. اگر پاریس رفتم و پولی در میان بود، خواهم خرید. خدمت حضرت خدایگانی و حضرت علیه خانم جانم عرض بندگی دارم. اخوی عیسی خان و همشیرگان را سلام میرسانم. قربانت امضا. نامه 92 به محمود هدایت به تاریخ 19 اسفند 1308. 10 مارس 30 ویا مسکو، خیابان خاقانی، خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دامع اقباله اته قم پقس. تصدقت کردم در جوف پاکت چند کارت تبریک برای همشیره و اخوی عیسی خان فرستادم که به ایشان خواهید رسانید و مجدداً سال نو را به جناب عالی و اهل منزل تبریک میگویم. امروز نمونه‌ای که از لغت جدید لاروس خواسته بودید فرستادم و چون کتابخانه بنده را میشناسد ممکن است قدری هم تخفیف بدهد. آلبوم تمبر را مدتی است که خواستم ولی جواب نداده که فرستاده است یا نه. چون وزن پاکت سنگین می شد، برای آقا جانم و خانم جانم کاغذ جداگانه خواهم فرستاد. زیاد قربانت، امضا. قسمت 13 پادکست نامه ها رو شنیدید که میشه بخش 7 از سری نامه های صادق هدایت. ممنون از این که پادکست نامه ها رو گوش میکنید. اگه دوست داشتید یه تبلیغی هم بکنید برامون. جای دوری نمیره. الان اواسط بهمن ماه سال 1400 که دارم این قسمت رو ضبط میکنم. هوا هم نمیدونم چطوریه. انقدر که خون زن و دخترها تو اقصا نقاط این جغرافیا ریخته شده، دیگه نمیشه به آسمون نگاه کرد. عقل باشه، زندگی باشه، سلامتی باشه و خداحافظ.